آدینتون به مهر و به عشق. شنوندگان عزیز، قدردان همراهی شما با شبکه رادیویی سبا هستیم. اما برنامه بعدی ما کارگاه تئاتر که دعوت میکنم به اتفاق بشنویم.
سلام و عشق میخوانم بر روی مرشد کامل.
یه وقتی یه عجل مهلت هم ندار
خیال میکنی پدر شاسه کچی یه پسرم میره من
بکنم. او یک شبه هست از جهان مردگان.
باری شبه
پدرم. مرد باید مرد زندگی باشه.
کارگاه تئاتر. به نام خدا. اینجا محل بازگشت به گریه ها و خنده هاست. وقت خوندن دوباره سیاهه ها و تمثیلات. زمان بازگشت و مرور شیرین ترین سوغات تاریخ. اینجا محل تمرین نمایش ایران زمینه. به کارگاه تئاتر خوش اومدید.
آنلاینی مرشه؟
بله بچه مرشه.
بچه مرشه چیه؟ بگو سیاه.
آخه واقعا بهت نمیخوره سیاه باشی.
تمرینه دیگه، اذیتش نکن. الان مثلا تو فکر میکنی خیلی مرشدی؟
الان تو خودت خیلی پهلوونی؟
پهلوون نیستم ولی میشم، تمرینه دیگه.
استاد چرا آنلاین نشده هنوز؟
یه دقیقه شما بیا تو، خصوصی من کارت دارم.
کسی اینجا غریبه نیست، بگو.
بیا میگم، بحث نکن.
بگو دیگه چی میخوای بگی؟
ببین در نظر داشته باش که این صداها اینجا میمونه و بعدن استاد ممکنه اونا رو بشنوه.
آهان، از اون نظر باشه.
بچه استاد آنلاین شد. سلام استاد، خیلی وقت منتظرتونی ما.
سلام، سلام علیکم. من عذر میخوام بچه، ببخشید یه مقدار اینترنت اختلال پیدا کرده بود. من معذرت میخوام که وقت رو گرفتم. همه هستن؟ شروع کنیم دیگه.
بله استاد، همه هستیم.
خیلی خوب، بگید ببینم چی کار کردید؟ نمایشنامه رو خوندید یا نخوندید؟ تمرین کردید یا نه؟
بله استاد، کاملا آماده ایم که اصلا با تمرین نمایشنامه شروع کنیم امروز.
آفرین، خیلی خوبه، خیلی خوش آمد، باریکلا.
بله استاد، من الان خود سیاهم، میخواید شروع کنم ببینید؟
نه متشکرم، فعلا اجازه بدید کمی مقدماتشو بگیم اول، بعد میریم سراغ نمایشنامه.
استاد جسارتا من فکر میکنم که دیگه مقدمات اینا لازم نیست، همه بهرام بیضاییو میشناسن.
عرض کنم خدمتون که حالا اجازه بدید این که مقدمات گفته بشه یا نه رو من در موردش تصمیم بگیرم و ما قطعا در مورد این مقدمه در باره آقای بیضایی حرف میزنیم. بهرام بیضایی 5 دی ماه 1317 در تهران به دنیا آمد.
پدرم مال تهران نبود ولی من تهرانی نبودم. من تو خونه پدر دنیا آمدم که کارمند اداره ثبت اسناد بود. یعنی که در حقیقت یه کارمند خیلی معمولی، درآمد چندانی یا درآمد خیلی متوسط کارمندی داشت، ولی توی خونمون کتاب بود برای اینکه پدرم شاعر بود و تمام خانواده پدری من یا شاعر بودن یا در کار آموزش بودن، یعنی معلم بودن یا در کار موسیقی بودن. یکی از اشتیاقای خودم یادمه و یکی از محدودیت هایی که به طور ناگهانی باش مواجه شدم. من اشتیاق خیلی زندگی، خیلی احتمالا دارم زندگی بود، خیلی شیطنت داشتم، شاید خیلی مایل به بازی بودم.
او نویسندگی را زمانی آغاز کرد که در مدرسه دانش آموز بود و با الهام از زبان شعر مهدی اخوان ثالث روایتی با عنوان آرش را نوشت.
قرار از این به بعد تاریخ سینما هم تو کارگاه بگید استاد؟
نه چطور مگه؟
آخه آقای بیضایی اونجوری که من فهمیدم اصلا با سینما شروع کردن.
خب الان ما به مقطعی رسیدیم از تاریخ که سینما هم دیگه به اندازه تئاتر عمومی شده، در واقع دوربین میتونن آدم ها پیدا بکنن، دست نیافتنی نیست و همین الان شما خیلی از هنرمندا رو میشناسید که هم در سینما فعال هستن و هم در تئاتر فعال هستن. در واقع هر دو اینها زیر مجموعه هنرهای نمایشی محسوب میشدن دیگه، وجوه مشترک زیادی هم دارن، طبیعتا با هم گره میخوردن بعضی جاها. نمیشه گفت که آقای بیضایی سینمایی بوده بعد وارد نمایش شده یا برعکس. شاید بشه گفت از اول توی فیلمسازی فعال‌تر بوده و اول شروع به ساختن فیلم میکنه، ولی خب تو تمام اون سالها در حال پژوهش و مطالعه درباره نمایش و ادبیات بوده و خروجی مطالعاتشون هم نوشته ها و مقالاتی بوده که توی مجلات مختلف چاپ میشده.
آخه الان اینجوریه که این حرکت از تئاتر به سینما در جریانه، یعنی تئاتری ها الان میرن بیشتر سینمایی میشن.
نه اتفاقا الان هم بعضی ها که میبینن چیزی تو سینما نمیتونن یاد بگیرن میان سمت تئاتر که بعد با دست پر برگردن سینما،
که البته اونا هم خیلی نمیخوان چیزی یاد بگیرن از تئاتر، بیشتر انگار میخوان از اعتبار تئاتر استفاده کنن.
بگو بعضیا، همه که اینجوری نیستن.
ببینید بچه ها، اصلا خیلی اینجوری نمیشه مرز بندی کرد. نمیشه گفت آقای بیضایی سینمایی بوده بعد تئاتری شده یا برعکس. میشه گفت فعالیت ها و مطالعاتی که ایشون داشتن تو عمان بوده. خود آقای بیضایی معتقده که کارش رو با مطالعه و پژوهش آغاز کرده.
من کار را با مطالعه فرهنگ و اساطیر چینی، ژاپنی، هندی و ایرانی و حشر و نشر با مردم روستاها آغاز کردم. سپس به نوشتن نمایشنامه پرداختم. آخرین نمایشنامه هم مرگ یزگرد بوده است. سری در تاریخ تئاتر ایران، صفحه 755.
تو خونه بیشتر در مواقع بیکاری رو کتاب این چیزی میخوندیم. توی یکی از این مجله ها بود که فکر میکنم مجله اعتراض روحانه، در مقاله ای دیدم رجب هملت، فیلمی که لارانسوریویه ساخته بود و معرفی کرده بودن در 3-4 صفحه که تعدادی هم تصویر داشت. تصویر ها برای من خیلی جذاب بود و وقتی خوندم به نظرم اومد که با یه چیزی که نمیشناسم روبرو هم، با یک جور هنری که نمیشناسم روبرو هم. من علاقه من شدم که بدونم تئاتر چیه. خیلی کاملا تصادفی بود که یک بار پدرم که میخواست به یکی از این مجالس ادبی بره منو با خودش برد. این مجلس به افتخاره که آقای بود، آقای رو افغانی و پاکستانی، توی دانشکده ادبیات سابق که بعدن شد دانشکده علوم اجتماعی و محل لغتنامه دلخدا بود بالای وزارت ارشاد کلونی، من رو برد اونجا که قرار بود یک مجلسی باشه در بزرگداشت شاعر دنیا پاکستانی، فکر میکنم، و نمیدونم چی شد که سخنرانان یا حتی خود شاعر به یکی سفارسه نیومده بود و چون عده اومده بودن که همه منتظر برنامه بودن، ناچار برشون یه فیلم نشون دادن و من نمیدونم چرا از اول یه گفتن یه فیلم نشون بودن که دلم به قول معروف آمد که این بعد اون حملت باشه. همین هم شد، اون فیلم رو نشون دادن و حملت بود، همونی که من خونده بودم. خب برای من خیلی شگفت‌آور بود اصلا خود این تصادف، خود این اتفاق. و پدرم یک بار گفت خب بریم، من گفتم که نه بشینیم اینو ببینیم و پدرم ناچار کردم که تا 2 ساعت و نیم تا اون فیلم طول میکشید بشینه و اینو ببینه و من خیلی مجذوب شده بودم. احساس کردم یه اتفاقی دارم افتاده و از اون وقت هم دنبال کردم شکسپیر رو، هم دنبال کردم سینما رو، هم دنبال کردم تئاتر رو، یعنی در واقع این 3 چیز رو هم. تا موقعی که دبیرستان تموم شد و بعد از اون شروع کردم در کتاب خریدن هم کتابای تئاتر خریدن. وقتی دیدم مکبث برای شکسپیر در اومده فوری خریدم، موقعی که دیدم هر چیزی از اینا در روی اومد می‌خریدم. و البته بهتون بگم که هم کتابا اون موقع خیلی ارزان‌تر بود، هم اینکه ما بلد بودیم اون موقع که چجوری هیچ خرجی نکنیم، هیچ چیزی نخواهیم و فروش کتاب بخریم. موقعی که من دبیرستانم تموم شد و توی دانشکده ادبیات قبول شدم، در واقع پدرم زمان این کار رو کرد که چون یک شب پیش کنکور موندم که من کارمند اداره ثبت شدم و نمی‌تونم اینو خودم در بیارم. من کارمند اداره ثبت شدم و رفته بودم دماوند اونجا کار می‌کردم. در یک محرمی توی یک دهه بالاتر، دهه گیلیار که دهه نسبتا خوبیه، دهه خیلی فقیر نیست و بران اونقدر داره که این کار میکنه، در دهه گیلیار تعزیه بود. ما پیاده از این دهه رفتیم اون دهه تعزیه دیم و شاید بشه بودش که برای اولین بار اون اتفاقی که باید در من افتاد، یعنی چیزی رو دیدم که متعلق به منه. چون در فاصله هی گفتم علاقه من به تئاتر شده بودم، من تئاترهای رو رفته بودم دیده بودم و فکری احساس نکرده بودم که هیچ کدوم متعلق به منه. تعزیه رو احساس کردم متعلق به منه. این شکل نمایشی بود که باعث شد من شروع کنم راجعه تئاتر ایران تحقیق کردن.
سوال من الان اینه که پس به طور جدی آقای بیضایی نمایشنامه نوشتن از کی شروع کرده پس؟
سوال خوبیه. آقای بیضایی نمایشنامه نوشتن رو از دهه 40 شروع میکنه عملا.
اونجا از من پرسیدن که تو نمایشنامه هم بنویسی؟ گفتم آره و نه، چون یک نمایشنامه در سال 41 نوشتم به اسم ترسکا در شب که این به یک معنا اولین نمایشنامه بود که نوشتم، ولی به یک معنا هم اولین نبود. من توی دبیرستان در دوره‌ای که گفتم علاقه من شده بودم به تئاتر، یه دو سه تا نمایشنامه نوشته بودم که بعضیشون هم نصف کاره مونده بود. در واقع یه جور جستجوی زبان نمایش کرده بودم، بعضیشون هنوز هم دارم اتفاقا. و بعد از این که توی از دبیرستان رودش رو تموم میکردم، یه دو تا یا سه تا تکویی نوشتم که این اواخر چاپ شدن.
استاد من دیگه صبرم تموم شده واسه سیاه شدن، اجازه بدید یکی از این نمایش‌ها رو لااقل تمرین کنیم.
خیلی خوب، بریم سراغ سه تا نمایشنامه عروسکی. خود آقای بیضایی در مورد این سه نمایشنامه در یه مقاله نوشتن، اجازه بدید این تیکر رو از رو بخونم، که در روزهای دانش آموزی توی کوچه دورگردی با جامعه محلی و با جعبه‌ای حمایل دیده که بر بامش دو عروسک زن و مرد رنگین اسب سوار بوده. آقای بیضایی فکر میکنه که ریشه عروسک های نمایشنامه های عروسکی و غیر عروسکیش باید مربوط به این دیدار کودکانه بوده باشه. خیلی خوب، بریم سراغ عروسک ها. اولین نمایشنامه از این سه نمایشنامه عروسکی، یه نفر برامون تعریف کنه لطفاً.
نمایشنامه تک پرده عروسک ها نوشته بهرام بیضایی، چاپ اول 1341، چاپ دوم 1342. ماجرای عروسک ها اینه که مرشد به مردم خبر میده که قراره بین پهلوان و دیو یه جنگ تموم عیار اتفاق بیفته، ولی مرشد خبر نداره که پهلوان بعد از هزار سال جنگیدن برای مردمی که دوستشون داره خسته شده، دیگه نمیخواد به جنگه. پهلوان ما امروز ناراحت است. ناراحت نشوید، سرگرمی شما در راه است.
نه مرشد، من دیگه نمیتونم تماشاچیای تو رو سرگرم کنم.
چرا پهلوان؟
خسته شدم.
از چی؟
نه برگردیم دوباره، باز لاتیو خیلی در واقع داره چیز میشه. همه هم علی‌خصوص علیرضا، از اول بریم.
پهلوان ما امروز ناراحت است. ناراحت نشوید، سرگرمی شما در راه است.
نه مرشد، من دیگه نمیتونم تماشاچیای تو رو سرگرم کنم.
چرا پهلوان؟
خسته شدم.
از چی؟
از سرگرمی های خودم و دیگرون.
خسته نباشی پهلوان.
خب حالا خیلی در واقع الان
دیگرون او داره، نمیتونم
نه نداره. نه اصلا مسئله اینه که الان روزنامه شد، الان ریتمت مثلا خیلی تند شد و انگار که مثلا یه چیزیه که داره روزنامه میخونه. نه بازیش داری میکنی، بریم.
پهلوان ما امروز ناراحت است. ناراحت نشوید، سرگرمی شما در راه است.
نه مرشد، من دیگه نمیتونم تماشاچیای تو رو سرگرم کنم.
چرا پهلوان؟
خسته شدم.
از چی؟
از سرگرمیای خودم و دیگرون.
خسته نباشی پهلوان.
من دیگه نمیخوام با دیو بجنگم یا با پری، خودمو به کوری بزنم یا به کری.
نمیخواد ولی میجنگه. میجنگه و امروز کاری میکنه نمایون. میپرسی چی کار؟ هر پهلوان بعد از 72 جنگ به سراغ قلعه مرگ میره و امروز روز پهلوان ماست.
نه مرشد، من دیگه همه چی رو کنار گذاشتم.
بی گفتگو؟
بی برو برگرد.
خب پس از این چه کار میکنی؟
بی گفتگو؟
بی گفتگو؟
بی گفتگو؟
بی گفتگو؟
بی برو برگرد.
خب پس بعد از این چه کار میکنی؟
تماشا، تماشای جنگ.
کیه که میجنگه؟
من.
تو؟ پس تو هنوزم
میجنگم.
با کی؟ خودت؟ وای که این کشنده ترین جنگ هاست.
فاتحی تو کار نیست.
و به هر حال
اونی که زمین میخوره خودتی.
اون نمیجنگه، اما جنگ بزرگتری میکنه با خودش. دیگه بگو.
چی رو بگم؟
درد تو.
خسته خسته شدم.
از چی؟
از خستگی.
وای که این بدترین خستگی هست.
که یه دقیقه راحت بودم؟ زیراندازم زمین بوده، رو اندازم آسمون.
آکسان روی دقیقه است.
آکسان متوجه نشد.
آکسان روی دقیقه است. رو راحت بودم که میگی شمسی داره میگه، ولی روی دقیقه باشه پهلوان داره میگه.
که یه دقیقه راحت بودم؟ زیراندازم زمین بوده، رو اندازم آسمون. هی زدم به دشت بی امون. هی رفتم و نرسیدم. هی رسیدم و نفهمیدم. هی گفتم اون دورای کوه، پای کوه یه چشمه، پای چشمه یه سبزه بود، اما خالی بود. همه چی بود، اما چه فایده، خالی بود.
پهلوان، نکنه عاشق شدی؟
کاشکی می شدم.
به ما دیگه نگو.
من عاشق عشقم.
بعدش چی شد؟
دیو به دروازه شهر رسیده و مردم هراسون شدن، ولی پهلوان قصد جنگیدن با دیو نداره. سه نفر از شهر میرن که پهلوان رو راضی کنن، بازرگان و آقا و شاعر. پهلوان اونا رو هم جواب میکنه و میگه قسمش رو نمیشکنه. خلاصه هیچ کس نمیتونه پهلوان رو راضی کنه تا اینکه یه دختر طالبین از راه میرسه.
تو سرنوشت میخوانی؟
من ستاره میبینم.
میشه ستاره منم ببینی؟
تو در کدام برجی؟
برج زهرمار.
همونجا باش که جای تو آنجاست.
با مزدگی نکن یاقوت. دیدی که سیاهت کرد؟
ما که از اولش سیاه بودیم.
دختر پهلوان رو راضی کرد؟
این دختر به پهلوان خبر میده که اگر به جنگ دیو بره دیو رو میکشه، ولی خودش هم کشته میشه. پهلوان میره به جنگ دیو و اونو میکشه، ولی خودش هم زخم برمیداره و کشته میشه. وقتی شمشیر پهلوان روی زمین میفته و یه نفر باید به عنوان جانشین شمشیر رو برداره و پهلوان بشه، هیچ کس قبول نمیکنه و شمشیر رو بر نمیداره جز شاعر. ولی شمشیر برای شاعر خیلی سنگینه. حالا امید مرشد فقط به یه نفره.
سیاه؟
دقیقاً. امید مرشد به سیاهه، ولی اونم دیگه حوصله خندوندن مردمو نداره. اونم قبول نمیکنه. حالا مرشد مونده و عروسکایی که حاضر نیستن طبق روال همیشگی بازی کنن.
مگه همیشه چی کار میکردن؟
ببینید بچه‌ها، حالا نمیخوایم بحث و تخصصی کنیم، ولی این نمایش با الهام از خیمه شب بازی بوده که همیشه داستانش تکرار میشده. مثلا سیاه توی این نمایش همیشه لطیفه میگفته و با مزه بازی در میآورده و مردمو میخندونده. حالا آقای بیزایی میاد این روند رو تغییر میده. اینجا نقش عروسک ها رو آدم ها بازی میکنن.
استاد خب اگه کسی اون ماجره اصلی عروسک ها رو ندونه شاید نکته این نمایش ها رو نگیره.
بله دیگه، تقریبا خب میشه اینطور گفت. برای همینه که باید بیشتر مطالعه بکنیم و حداقل ما که اجراشون میکنیم در موردشون بدونیم.
بالاخره شمشیر پهلوان کی بر میداره؟
بلو باش، خلچه رو باش، بزرگ و باش، بچه رو باش، لب و باش، دندون و باش، لیلی و باش، مجنون و باش، خر و باش، شرخر رو باش، لوتی رو باش، انتر رو باش، من رو باش، اینا رو باش.
حالا در شهر همه میخندن به مرگ یک دیو یا اطوار یک سیاه.
من نمیخوام سیاه باشم.
خب یه لحظه اجازه بدین اینجاشون تمام میشه، مرحمت کنید دوباره برگردید از اول و سیاه در واقع نقش سیاهه، با صدای معمولی بخونیدش.
چیزون؟
یعنی من نمیخوام سیاه باشم. نه من نمیخوام سیاه، من نمیخوام سیاه باشم.
با صدای خودم یعنی میکنم.
آره دیگه، اصلا داره اینو میگه دیگه، میگه من نمیخوام سیاه باشم.
از اون جای بعد یعنی برگرد من نمیخوام سیاه باشم.
منم نخواسته بودم خیمه گردان باشم، اما خواستم با زندگی بودنه، نه با من. با تو هستم، بخون و بچرخ، همه منتظرن.
نمیتونم، قسم میخورم.
باید بتونی، شنیدی؟ این حرف مرشده، من تو رو با دست خودم درست کردم.
اما نخواهی من به دست تو نیست، من میرم.
کجا؟
جایی که بتونم این خون سیاه رو بریزم.
آقایان و خانوم ها، خانوم ها و آقایان، من میخواستم شما را سرگرم کنم، اما آنها نتوانستن خودشان را فراموش کنند. آنها اسیر بندهایی بودند محکمتر از بند حرفای من. هر وقت پرده به کنار میرفت، آنها پرده دیگری با رنگهای دیگر بر خود میگرفتند. اما امروز آنها پرده را دریدند. خانم ها و آقایان، آقایان و خانم ها، مرا ببخشید که نتوانستم سرگرمتان کنم. آنها را هم ببخشید که نخواستم باعث خنده شما بشوند. آنها نتوانستن خودشان را فراموش کنند. و چرا؟ هیچ کس نمیتواند خودش را فراموش کند.
پرده بسته میشود.
من کم کم دارم میفهمم که جریان چی بوده. اینا همون عروسکای خیمه شب بازی ان و این مرشد هم همون مرشدیه که میاد خیمه گردونی میکنه. ولی تو این سه تا نمایشنامه ماجرا مثل همیشه پیش نمیره.
بله درسته. دقیقاً ماجرا همین جوریه. مثلا توی نمایشنامه دوم از این سه تا نمایشنامه عروسکی که اسمش هست غروب در دیاری غریب، بازم مرشد میاد و شروع میکنه به مقدمه چینی همیشگی، به تماشاگرها میگه که قراره یه نمایش جذاب ببینن.
من اینو خوندم استاد، اینجا ماجرا عشقی میشه.
بله ماجرا عشقیه همونجور که دوستتون میگه یه مقداری، ولی بستر ماجرا همون جنگ دیو و پهلوونه. خب شما که خونده بودی برامون لطفا تعریف کن دوستاتم بدونن.
نمایشنامه غروب در دیاری غریب، نوشته بهرام بیضایی، چاپ اول 1342. اینجا پهلوون برای آرامش دختر به جنگ دیو میره، ولی وقتی دیو رو میبینه متوجه میشه که اونم انسانه، تازه مثل بقیه هم نیست، بهتر از بقیه است، یعنی عادل و مهربونه. فقط چون جدش، پدر بزرگش، پدرش و خودش ظاهر زیبایی نداشتن، مردم بهشون گفتن دیو، از شهر بیرونشون کردن. تو واقعا دیوی؟
بهتت رو میبینم.
گفته بودن تو به یه شکل دیگه هستی.
چه شکل؟
خیلی عجیب.
میگن دیوا به همه شکلی هستن.
و تو یکی از اونایی؟
یکی از بدترین.
پس من مجبورم.
و من منتظر. بگیر و بکش.
چرا؟
برای اینکه زودتر بتونی برگردی.
من تو رو به کلی جور دیگه تصور میکردم.
حق داشتی.
پهلوان شمشیر را بالا میبرد.
و کسی به من نگفته بود که دیو ممکنه اینقدر با انصاف باشه
که گردنشو بیاره جلو و بگه بزن؟
بکش
و راحتم کن.
چی گفتی؟
صحبت راحتی بود که من هیچ وقت نداشتم.
شمشیر پهلوان پایین میآید.
ما چقدر شبیه هم هستیم.
شاید باشیم و شاید نباشیم، اما به هر حال من دیوم، تو پهلوون.
آشتی کجاست؟ بین پهلوون و دیو جنگ همیشگی است.
خب
من حاضرم.
تو خیلی شبیه آدم ها هستی.
در واقع دیوا همون آدم ها هستن، آدم هایی که هنوز به صورت دیو در نیومدن.
دوباره از اول.
در واقع دیوا همون آدم ها هستن، آدم هایی که هنوز به صورت دیو در نیومده باشن.
چرا همه از تو میترسن؟
شاید چون باید چیزی باشه که ازش بترسن.
و چرا میگن که تو خونخواری؟
نمیدونی؟
نشنیدم.
این قصه ایست که در شهر هنوز کسی نشنیده. دیوارهای شهر را از سنگ سخت ساختند و بر دیوارها دیدبانهایی گذاشتند که هر تازه واردی را تفتیش می کنند. در شهر جارچیها قصای کهنه را جار می زنند، نقلهای خواباور را تکرار می کنند و تبال می زند که خوابت دراز باد.
شنیدم به هر جا برسی زهر می پاشی، به هر کس برسی نیش می زنی.
از کی شنیدی؟
حرف در حرف، نقل و حکایت، از همه.
از راویان و جارچیان، از قصه گویان. قصه گویان همیشه گفتن که دیو نمیتونه اشک بریزه چون قلبش از آهنه، اما نگفتن که برکه سبز اشکای پدر منه و اشکای خود من.
باور نمی کنم.
بالاخره چی کار میکنه پهلوون به خاطر عشقش؟ به خاطر دختر دیوی که حالا فهمیده انسانه رو میکشه یا نه؟
نه، پهلوون تصمیم میگیره که مثل همیشه رفتار نکنه و با اون دیوی که فهمیده بود یه انسانه نجنگه.
من یه نقد خیلی تند پیدا کردم. جلال آل احمد در مورد این نمایشنامه‌ی عروسکی آقای بیضایی نوشته. واقعا باورم نمیشد جلال زاویه دیدش به این نمایشنامه‌ها اینجوری بوده باشه. خیلی تعجب کردم.
بله، احتمالا برای دوستانمون هم جالبه. خب اگه اجازه بدید من یه تیکه از اون رو براتون میخونم.
کارنامه 3 ساله نوشته جلال آل احمد، صفحه 149 و 150.
مطلب اساسی در این است که جناب بیضایی در این نمایش دوم دارد خباثت روی زمین را به آسمان تحویل می کند. بار مسئولیت و امانت را که در ازل به دوش کوه نهادند و شکافت و به دوش آدم نهادند و پذیرفت، حالا این جناب بیضایی دارد تحویل خود آسمان می دهد. پس من و تو چه کاره ایم؟ پس یعنی شانه خالی کردن؟ هیچ کدام، بلکه احساس زبونی و این حد اعلای اعتراف روشنفکر جماعت.
فکرشو نمی کردم همچین نظری داشته باشه آقای آل احمد در مورد این سه نمایشنامه عروسکی.
منظورش از این نمایش دوم کدوم بود؟
داره در مورد نمایشنامه قصه ماه پنهان حرف میزنه. اینم جزء همون سه نمایشنامه است. ماجرا هم باز در بستر همون خیمه شب بازی میگذره و عروسکا رو در واقع بازیگرا بازی میکنن.
من حرفای آقای آل احمد رو راستش نفهمیدم. کجای نمایشنامه داره بار امانت رو پس میده به آسمون؟
خیلی نباید زیاد سخت بگیرید. به هر حال این هم نظری بوده که آقای آل احمد دادن و همه میتونن نقد و نظرشون رو بگن. لزومی نداره حالا اینجا در مورد نظر ایشون حرف بزنیم.
یه بخشی از نقدش هم در مورد نمایشنامه پهلوان اکبر بوده که البته از اون کار خوشش اومده بوده گویا، چون یکم ازش تعریف کرده.
خب بله، اول یه بخشی از پهلوان اکبر رو بخونیم، بعد نقد آقای آل احمد هم در موردش حرف میزنیم. این نمایشنامه هم بچه ها اولین نمایشنامه بلند آقای بیضایی محسوب میشه. 4 تا پرده است.
کارگاه تئاتر. داستان پهلوان اکبر داستان پهلوان شهره که به احترام دعایی مادر تن به شکست میده تا پسر اون مادر دل شاد بشه.
از پوریای ولی اقتباس کرده استاد؟
بله دقیقاً توی این نمایشنامه آقای بیضایی از داستان پوریای ولی اقتباس کردن.
خب پس دیگه فکر نکنم لازم باشه که داستانو تعریف کنم.
آخرشو بگو.
آخرش پهلوان اکبر میمیره دیگه، یعنی کشته میشه.
یعنی دقیقاً عین ماجرای پوریای ولیه؟
دقیقاً که نه، اقتباس کرده دیگه. تو پرده اول پهلوان اکبر میفهمه که پهلوان حیدر که قراره باهاش کشتی بگیره، عاشق یه دختری شده و اونم شرط گذاشته که باید پهلوان اکبر رو ببری. اکبرم به مادر حیدر قول میده که حیدر نبازه.
خب من بازم متوجه نشدم آخرش چی میشه؟
آخرش پهلوان اکبر میمیره دیگه، یعنی کشته میشه یه جورایی.
یعنی چی یه جورایی؟ بالاخره یا کشته میشه یا میمیره دیگه.
آخه یکم عجیبه، یه سیاه پوشی هست که معلوم نیست کیه و چیه، اصلا اونه که پهلوان اکبر رو میکشه.
حیدر چی شد؟
حیدر اتفاقا تو پرده آخر میاد دنبال پهلوان اکبر.
نمایشنامه پهلوان اکبر میمیرن، نوشته بهرام بیضایی، چاپ اول 1344، اولین اجرا نیمه مهر ماه 1344 در تالار سنگلج. پرده آخر. الان توی ارگ بساط تماشا به هم ریخته. پهلمون تازه‌ای به میدون اومده. حاکم از بالای دیوار ارگ میخنده. امروز روز خوبی بود. اول صبح. اگه ابر نبود شاید آفتاب زده بود. تو از سال قحطی چی میدونی؟ یه روز دیگه داره شروع میشه. مردم سر کارشون میرن. به پهلوان تازه سر سلامتی میدن. صداشونو میشنوم. یکی اینجا میاد. کیه که اینجا میاد؟ کسی نباید تو رو تو این حال ببینه. اما من صدای پا میشنوم. داره از راه میرسه. کی اینجاست؟
منم.
تو کی هستی؟
غلامت حیدر.
آن تو هستی پهلوان؟ اینجا چه کار داشتی؟